بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. فإن قلت قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام و نحوه یستفاد منه حلیت المشتبهات به شبهت المجدده عن العلم الاجمالی جمیعا و حلیت شبهات المقرونت بالعلم الاجمالی علل بدل. قبل از ورود به بحث، از اون جهتی که ولایت حضرت بقیت الله العظم هست، یک چند کلمه در ساحت وجودی حضرت بقیت الله العظم فرمودن که افضل اعمال انتظار فرج هست. آقایون اهل معرفت فرمودن که فرج ظاهری داریم و فرج باطنی داریم. فرج ظاهری و ظهور حضرت حجت در اون موعودی که باید ظهور پیدا بکند یک بحث هست. یک بحث هم فرج باطنی که انسان به شخص به واسطه سیر فل انفس بتواند به محضر حضرت حجت برسه. اما اون فرج ظاهری رو در روایات فرمودن که کسی اگر به حقیقت رسیده باشه اون فرج برای او سود و زیانی ندارد، که انشالله حضرت باید بیاد تمام عالم را پر از عدل و داد بکنه. اون چیزی که مهمتر از فرج ظاهری هست فرج باطنی هست، که فرمودن شب و روز منتظر فرج باشید. و اونم این هست که انسان به واسطه سیر در انفس چنان مرخات نفس و معراج پیدا بکند که در عرش وجودی خودش در حقیقت اتحاد وجودی با حضرت حجت و با ولایت پیدا بکند. چرا؟ برای این که ولایت چیزی خارج از حقیقت ما نیست، بلکه باطن ما هست. ارواح کن فل ارواح و اجساد کن فل و اجساد کن فل اجساد. ارواح اهل بیت عصمت و طهارت در ارواح هست و اجسادشون در اجساد است. ما رابطه طولی با حقیقت ولایت داریم، رابطه عرضی نیست. لذا اگر کسی سیر در انفس بکند می تواند اتحاد وجودی با ولایت پیدا بکند. چنانچه در زیارت عاشورا ما می خواهیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، که خدا یا حیات ما را حیات آنها قرار بده. انسان به واسطه سیر در انفس می تواند به مقام منا اهل بیت برسد. این فقط مختص به سلمان نیست. لذا فرمودن که حضرت حجت که فرمودن در یوم الجمعه ظهور پیدا می کند، یک معنای ظاهریش این هست که در روز آدینه ظهور پیدا می کند. معنای باطنیش این هست که این یوم الجمعه خودتون هستین، که انسان ظهور جامعیت بشود. چون یوم به معنای ظهور هست و جمعه به معنای جامع شدن. اگر انسان خود جمعه بشود و جامعه صفات حمیده بشود، در حقیقت شمس ولایت از گریبان همان شخص ظهور پیدا خواهد کرد. این فرج باطنی است، به گونه ای که انسان در منامات خودش، در مکاشفات خودش به محضر حضرت حجت برسد. یعنی انسان جوری سیر بکند در باطن خود که بتواند یک اتحاد وجودی با حقیقت ولایت پیدا بکند. این فرج باطنی است که شب و روز انسان در منتظر این فرج باشد دیگه، فقط روز جمعه و آدینم نیست. از ما میبینیم قبل از زمان حضرت حجت، حتی در زمان حضرت امام صادق، اینها منتظر چی بودن؟ فرج بودن. کدوم فرج؟ فرج باطنی، نه فرج ظاهری. میگن نه فرج ظاهری میبینید که اهل بیت عصمت و طهارت بیان تا اینکه به فرج حضرت نائل بشوند. اون چیزی که مهم هست فرج باطنی هست، چون حقیقت مهدویه یک حقیقتی هست که اگر انسان به اون ساحت برسد حقایق برای او مکشوف می شود. حتی حضرت امام صادق هم اگر بخواد حقایق برای او کشف بشود، در حقیقت مهدویه برای او کشف می شود. هر کدوم از اینها مراتب خاص خودشون دارن. انکشاف علم در مرتبه مهدویه است. این فرج فرج باطن خواهد شد، لذا انسان باید طوری سیر بکند در سیر انفس که در حقیقت شب و روز منتظر فرج باطنی باشد. این که فرمودن افضل اعمال انتظار فرج هست، فقط فرج ظاهری نیست. معلوم نیست که حضرت حجت چند سال دیگه ظهور پیدا بکنن، 1000 سال، 2000 سال، 10 سال دیگه. دلمون به این مسائل خوش نکنه که بعدش هم ببینیم عمرمون تمام شد و به فرج ظاهری نرسیدیم. مخصوصا با این اوضاعی که الان توی دنیا هست، فرج به این نزدیکی ها بعید هست که حاصل بشود. اون چیزی که باید حاصل بشود فرج باطنی هست. دنبال فرج باطنی باشیم که خودمون به شخصه انسان بتواند ارتباط پیدا بکنه با حضرت حجت، مانند شیخ انصاری رحمت الله علیه که ایشون در اویسه های مباحث فقه و اصول توسل پیدا میکردن به حضرت حجت و در منامات و در مکاشفات خود سوالاتشون از حضرت حجت میپرسیدن. این فرج باطنی هست و این هست که دست ما رو میگیر. یعنی ممکنه فرج ظاهر حاصل بشود ولی کن ما استعداد برای حقیقت حضرتش نداشته باشیم، هیچ سود زیانی به حال ما نخواهد داشت. اون چیزی که اهمیت داره فرج باطن هست. لذا شب و روز جوری انسان مراقبه داشته باشد که بگه هر لحظه من به فرج باطن میرسم، شمیمی از حضرت حجت به مشام جان ما میرسد. اینه که زمان بردارم نیست. در زمان حضرت امام صادق، در زمان اهل بیت عصمت و طهارت سابق هم این بوده که منتظر فرج بودن. فَإِنْ قُلْتْ قَوْلُهُ كُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ أَنَّهُ حَرَامٌ وَنَحْوُهُ يُسْتَفَادُ مِنْهُ حِلِّيَّةُ الْمُشْتَبَهَاتِ بِشُبْهَةِ الْمُجَرَّدَةِ عن العلم الاجمالی جمیعا و حلیت و شبهات المقرونت بالعلم الاجمالی علل بدل. در بنده بحث ما در مورد این بود که مرحوم شیخ انصاری فرمودن که علاوه بر حرمت مخالفت قطعیه، در مقام ثانی ما قائل به وجوب موافقت قطعیه هستیم. چرا؟ برای اینکه مقتضی موجود هست و مانع مفقود. اولین دلیلی که اینجا حالا مطرح شد همین بحث، بله، اینکه مقتضی موجود هست و مانع مفقود هست. و دلیل دوم و سوم رو عرض کردیم، صفحه 219 و صفحه 221 میاد. اما در خلال بحث بعضیا با این مسئله به این مسئله تشکیل کردن که قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه شدن، که برای اینها 5 دلیل هست که دلیل اولشو سابقا خوندیم که مستشکل میگفت چه اشکال داره ما در هر دو طرف اصالت الحل را جاری بکنیم. حالا نهایتا دوتا تعارض میکنن ولی کن در تعارض اصلین ما چکار بکنیم؟ تخییر بکنیم و یکی از اینها رو مرتکب بشویم. فثبته که وجوب موافقت قطعیه نیست، بلکه یک طرف را انسان میتواند چی بشود؟ مرتکب بشود. مرحوم شیخ انصاری فرمود که اصالت الحل اصلا اینجا جاری نیست. چرا؟ برای اینکه شک در تکلیف نداریم، بلکه تکلیف برای ما محرز هست. و ثانیاً اینکه فرمودین در تعارض اصلا این منات تخییر هست، منات تخییر نیست بلکه تساقط هست. این دلیل اول کسانی که قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه بودن. و اما دلیل دوم در این انقلتی هست که امروز مطرح میشه، دلیل دوم برای عدم وجوب موافقت قطعیه. مستشکل باز میفرماید که این روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، فهوای مطلب این هست که این تعرفه هم شامل علم تفصیلی میشود هم شامل علم بفرمایید اجمالی، ولیکن مستشکل میفهمن این فقط شامل علم تفصیلی است. لذا اگر ما علم تفصیلی و حرام نداشته باشیم میتوانیم حلیت را در مشتبهات چکار بکنیم؟ جاری بکنیم. حالا اگر شک ما شک بدوی باشد، این حلیت مشتبهات جمیعاً میشود، یعنی در هر دو طرف ما میتوانیم حلیت را جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه هر دو شک بدوی هست. در طرف اول، در اون انا اول که شک میکنیم اصالت الحل جاری میشود، در طرف دوم هم اصالت الحل. چرا؟ برای اینکه شک در تکلیف، شک در مکلفون به نیست. لذا حکم به حلیت مشتبهات میشود جمیعاً در مواردی که شک شک بدوی باشه. اما میتونیم باز قائل به حلیت مشتبهات بشویم علل بدل، در جایی که علم اجمالی داشته باشیم. علم اجمالی داشته باشیم که عناین یکیشون متنجس هستند، میتوانیم بگیم یکیشون مرتکب بشویم، حکم به حلیت بکنیم، البته منوط به این که طرف اخرى رو بگیم چی هست؟ اون حرام واقعی هست. دقت میفرمایین؟ چرا؟ برای اینکه مخالفت با علم اجمالی پیش نیاید. بنابراین میفهم مستفاد از این روایت که میفهم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، منظور از این معرفت فقط معرفت تفصیل است، ولی که اگر معرفت تفصیلی نداشته باشیم حکم به حلیت مشتبهات میشود، یا جمیعاً یا علل بدل. جمیعاً در شک بدوی و علل بدل در علم اجمالی، که یکی از طرفین رو میتونیم حکم به حلیتش بکنیم، البته منوط به این که طرف اخرى رو بگیم چیه؟ حرام هست. البته حرام واقعی که نیست، حرام ظاهری است. این طرف بشود حلال ظاهری، منوط برای این که طرف دیگر بشود حرام ظاهری. این بیان مستشکل هست. حالا دیگه یک صغرای شرعی رم براش مثال میزنه، مانند همون عناین مشتبهن که علم اجمالی داریم، یکی خل هست و یکی خمره. میتوانیم یکی رو مرتکب بشویم، حکم به حلیتش بکنیم، منوط بر این که طرف دیگر رو بگیم خمره هست، اشکالی نداره. لذا روایت میفهمن که مشتبهات برای شما حلال هست، اهم از این که جمیعاً باشد در شک بدوی یا این که علل بدل باشد در علم اجمالی. یک شبهه مقدری پیش میاد که باز مستشکل ازش جواب میده. شبهه مقدر این هست که اگر بنا باشد که این روایت حلیت مشتبهات را جمیعاً در شک بدوی بیان بکند و حلیت مشتبهات را علل بدل در علم اجمالی، این مستلزم این هست که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا پیش بیاید و تالی باطل فالمقدم مثلو. دو تا معنا هست، یا حلیت مشتبهات جمیعاً در شک بدوی و یا حلیت مشتبهات علل بدل در علم اجمالی، مستلزم استعمال لفظ در اکثر از یک معنا خواهد شد و تالی باطل فالمقدم مثلو. جواب این هست که مستشکل میفهمه مستعملون فیه روایت حلیت مشتبهات هست، ولیکن عقل هست که در شک بدوی میگه این حلیت مشتبهات جمیعاً میتواند جاری بشود، ولیکن در علم اجمالی علل بفرمایید بدل. اون چیزی که مستعملون فیه روایت هست چی هست؟ حلیت مشتبهات هست. یعنی مادامی که علم تفصیلی ندارین شما میتوانید حکم به حلیت مشتبهات بکنید، چه موارد علم اجمالی باشد چه شک بدویه. بنابراین مستعملون فیه یک معنای چی شد؟ واحد شد. ولی کن اگر میگیم جمیعاً در شک بدوی حلیت مشتبهات جاری هست، این دیگه حکم چیه؟ عقله. ولیکن در علم اجمالی اگر میگیم علل بدل هست، اینا حکم عقل، کاری به اون مستعملون فیه بفرمایید ندارد. اینم جواب از شبهه مقدر، یعنی استعمال لفظ در اکثر از یک معنا پیش نمی آید، بلکه ما یک مستعملون فیه بیشتر نداریم، اونم چیه؟ حلیت مشتبهات هست. اون علل بدلش و جمیعدنشو عقل تعیین میکنه. این تمام بحث مستشکل که دلیل دوم بر عدم وجوب موافقت قطعی باشد. البته حرمت مخالفت قطعی رو ایشون قائل هست که حداقل یک طرف ما باید چیکار بکنیم؟ بله مرتکب نشویم، این میشه حرمت مخالفت قطعیه. ولی میگه نه، ما دلیل نداریم که هر دو طرف را ترک بکنیم. در یک طرف ما میتوانیم اصالت الحل را جاری بکنیم، البته منوط بر این که طرف اخرى رو بگیم حرام ظاهری هست. تا مخالف با علم اجمالی هم بفرمایید نباشد. این دلیل دوم بر عدم وجوب موافقت قطعیه. مرحوم شیخ انصاری میفرم قل تو، این که ظاهر از این اخبار مذکوره میفهمن تعبد در حکمه، نه این که تعبد در موضوع ایجاد بکند. این فهوای مطلب خوب دقت بکنید. اون چیزی که روایت میفهم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، تعبدن داره چیکار میکنه؟ حکم به حلیت محتمل حرمت میکند، یعنی در ساحت حکم داره بحث میکنه، اصلا در ساحت موضوع بحث نمیکنه. با حال این که اون مستشکل میخواد بگه اون محتمل الحرمت در حقیقت باید موضوع محلل واقع بشود. چه زمانی موضوع محلل واقع میشود؟ که اون طرف اخرى رو ما چکار بکنیم؟ حرام ظاهری اعلام بکنیم. روایت در مورد تعبد حکمی دارد بحث میکنه که تعبدن چیزی که محتمل الحرمت هست شما چکار بکنید؟ حکم به حلیتش بکنید. اصلا ناظر به موضوع بحث نمی کند، ساحت ساحت چی هست؟ تعبد حکمی هست. ولی این که اصرار مستشکل این هست که یک محللی، بله یک موضوع محلل درست بکنه، که اون موضوع محلل در علم اجمالی چه موضوعی هست؟ زمانی که این منوط بر بله چی باشه؟ حرمت ظاهریه طرف اخرى. این اشکال هم. اشکال دوم ولو سلمه، که ما بگیم آقا این تعبد در حکم نیست بلکه تعبد در موضوع را هم شامل می شود، می فهمم فظاهرها البناء على کون کل مشتبه کذلک، به قیاس استثنایی که اگر بنا باشد هر مشتبهی ما حکم به حلیتش بکنیم، مستلزم این هست در طرف اخرى ما چیکار بکنیم؟ حکم به حلیت بکنیم. اگر شما بحث اینو میخوان مطرح بکنین که موضوع محلل درست بکنین، در حقیقت طرف دیگر هم چی هست؟ موضوع محلل واقع میشود. ولی این که این مخالفت با مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش می آید و طالب باطل فل مقدم نیست. و سوم اون چیزی رو که روایت داره بیان می کند فقط بحث حلیت مشتبهات هست، اثری و عینی از بدلیت در او بفرمایید نیست که ما بگیم در به شما از کنم بحث علم اجمالی علل بدل ما حکم به حلیت می کنیم و در شک بروی جمیعاً هیچ اثری و هیچ بله عینیتی از بدلیت در روایت مطرح نشده است. البته فتدبر می فرمان چه بسا بگیم که همون حرف مستشکل باشه که ما اون علل بدل و به شما از کنم جمیعاً رو به واسطه یه حکم عقل می فهمیم، ولی که مستعملون فیهش فقط اون حلیت چی هست؟ مشتبهات هست، لذا نیاز به تدبر دارد. چه بسا بتونیم از مستشکل دفاع بکنیم که مستشکل میفهمم اون چیزی که مستفاد روایت هست این هست که ما حکم به حلیت مشتبهات بکنیم. یعنی مادامی که علم تفصیلی نداریم، چه علم اجمالی باشد چه شک بدوی باشد، مشتبهات برای ما چی هست؟ حلال هست. ولیکن با حکم عقل ما بگیم در شک بدوی میتونیم حلیت مشتبهات رو جمیعاً جاری بکنیم در هر دو طرف عناین، ولیکن در علم اجمالی فقط در یک طرف علل بدل. یکم نیاز بود که مرحوم شیخ انصاری بیشتر به شما سنن به این اشکال می پرداخت، با حال این که اشکال رو نزدیک یک صفحه مطرح کرده، جواب فقط در 3-4 سطر میگه نه ظاهر روایت این نیست. خب حالا تا همینجا باشه تطبیق بکنیم. فَإِنْ قُلْتْ که دلیل دوم بر چی بشود؟ عدم وجوب موافقت قطعیه، عدم وجوب موافقت قطعیه، یعنی حرمت مخالفت قطعیه را قبول دارد، که گفتیم حرمت مخالفت قطعیه همون چی هست؟ موافقت احتمالیه. ما یا باید موافقت قطعیه بکنیم یا موافقت احتمالی، چون موافقت احتمالیه رو حرمت مخالفت قطعیه هم میگوین، یعنی یکیشو که انجام میدیم محتمل هست که این مطابق با واقع باشد، ولیکن قطعا این گونه نیست مگر اینکه هر دو را ترک کنیم. فاین قلت قوله کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام و نحوه یستفاد منه حلیت المشتبهات، این که مستشکل بگوید، این که روایت میفهمه کل شیء لك حلال حتی تعرفه، این تعرفه فقط شامل چی بشود؟ علم تفصیلی. لذا چی میمونه؟ علم اجمالی و شک بدوی، که اینها حکم به حلیت مشتبهات میشود. کل شیء لك حلال حتی تعرفه انه حرام و نحو این روایات یستفاد منه حلیت المشتبهات به شبهت المجردت عن العلم الاجمالی جمیعا. مستفاده از این روایت حلیت مشتبهات هست در جایی که اون شبهه مجرد از علم اجمالی باشد، یعنی شبهه چی باشد؟ شک بدوی باشد، حکم به حلیت مشتبهات می شود جمیعا، یعنی در هر دو طرف انا ما می توانیم اصالت الحل را بفرمایید جاری بکنیم. و حلیت المشتبهات المقرونت بالعلم الاجمالی علل بدل، مستفاد از روایت حلیت مشتبهات جمیعاً هست در شک بدوی این یک، و دوم حلیت مشتبهات مقرون به علم اجمالی هست علل بدل. لأن رخصت فی کل شبهتن، حالا میخواد توضیح بده در ساعت شک بدوی چرا ما میتوانیم جمیعاً حکم به حلیت مشتبهات بکنیم، چرا؟ برای اینکه حلیت احدهما منافی با حلیت طرف آخر نیست، هر دو شک بدوی هستن، وقتی شک بدوی شد اصالت الحل در هر کدام جاری هست، و علم اجمالی هم که نداریم تا مخالفت قطعی با علم اجمالی بشود، شک در تکلیف هست، دو تا انا داریم اصلا نمیدونیم اینها متنجس هستن هیچ کدومشون یا نیستن، میتوانیم اصالت الحل را در هر دو طرف جاری. لأن رخصت فی کل شبهت مجرده، برای اینکه رخصت ساره در هر شبهه مجرده، یعنی مجرده از علم اجمالی که شک بدوی باشد. لأن رخصت فی کل شبهت مجرده لا تنافی رخصت فی غیرها، منافی با رخصت در طرف آخر نیست. چرا؟ لاحتمال کون الجمیع حلالا فل واقع، ممکنه هر دو چی باشد؟ حلال باشد، ما شک در تکلیف داریم، شک در مکلفون به که نیست. فالبناء على کون هذا المشتبه بالخمر خلن، بنابراین اگر بنا رو بر این بگذاریم که این مشتبه بالخمر خل هست، لا ينافي البناء على کون المشتبه الاخر خلن، این منافی با این نیست که طرف آخر هم چی باشد؟ خل باشد، خمر نباشد، ما چون اصلا علم اجمالی نداریم که احد و هما خمر هست. این در توضیح شک بدوی، اما در توضیح علم اجمالی که ما نمیتوانیم در هر دو طرف اصالت الحل را جاری بکنیم، بلکه حلیت مشتبهات علل بدل جاری هست، یعنی اگر یکی رو گفتیم حلال ظاهری هست، منوط بر این هست طرف آخر حرام ظاهری است. و اما رخصت و شبهت المقرونت بل علم اجمالی، اما رخصت شارع در شبهه مقرون به علم اجمالی و البناء علی کونه خلن، و بنابر این بگذاریم که احدهما خل باشد، لما تستلزم وجوب البناء علی کون المحرم و المشتبه الاخر، البته در جایی که این مستلزم است که طرف آخر محرم باشد، نه محرم واقعی بلکه محرم ظاهریه، فلا یجوز. فلا یجوز از جواب از اما. اون رخصت در شبهه مقرونه به علم اجمالی به گونه ای که به شما از خواهم حلیت احد و هما متوقف بر حرام طرف آخر باشد، بنابراین فلا یجوز و از رخصت و فیه جمیعا، لذا در هر دو طرف رخصت جاری نمی شود بلکه علل بدر رخصت جاری می شود. نعم یجوز و رخصت فیه به معنا جواز ارتکابهی والبنا علا ان المحرم غیره، بله رخصت جاری هست به این معنا که ما می توانیم مرتکب بشویم احدهما را و بنابر این بگذاریم که طرف دیگر چی هست؟ محرم ظاهری هست. رخصت هست در احدهما نه در کلیهما. در شک بدوی در کلیهما رخصت داریم جمیعاً، ولی که در علم اجمالی در احدهما، چون مخالفت قطعی و علم اجمالی پیش نیاید. مثل رخصت فی ارتکاب احد المشتبهین بالخمر مع العلم بکون احدهما خمرن. حالا از جهت کبروی که مباحث رو مطرح کرد میخواد صغرویان مباحث رو توضیح بده. دقیقا دو اناء مشتبه داشته باشیم، یکی خل باشد یکی خمر باشد. ما میتوانیم حکم به احد و هما بکنیم که این حلال هست، البته منوط بر این که طرف آخر حرام ظاهری هست. دقیقا میخواد مثال صغروی بیاره. مثل رخصه فی ارتکاب احد المشتبهین بالخمر مع العلم بکون احدهما خمرن، مانند این که رخصت شارع به این باشد که ارتکاب احد المشتبهین بالخمر، بله رخصت به ارتکاب احد المشتبهین بالخمر باشد، با اینکه ما علم اجمالی داریم یکی از اینها چی هست؟ خمر است. فانه لما علم من الادله تحریم الخمر الواقعی ولو تردد بین الامرین، بنابراین اگر علم پیدا بشود از ادله تحریم خمر واقعی ولو اینکه مردد بین امرین باشد، یعنی اون چی شامل علم اجمالی هم بفرماییم بشود، مانند این که وقتی شارع مقدس میفهمن اجتنب عن الخمر هم شامل علم تفصیلی بشود هم شامل علم اجمالی بشود. کان معنا رخصه فی ارتکاب احدهما الاذن فی البناء علی عدم کونه هو الخمر خمر المحرم علی و ان المحرم غیره. معنای رخصت در این علم اجمالی چه خواهد شد؟ این کانه جواب به شما هم از چی هست؟ جواب از لما علم من الادله تحریم الخمر الواقعی ولو تردد بین الامرین کان معنا رخصه. معنای رخصت چه خواهد شد؟ کان معنا رخصه فی ارتکاب احدهما، این که رخصت داده شارع مقدس در ارتکاب یکی از این اناعین، معناش چی هست؟ از الاذن فی البناء علی عدم کونهی هو الخمر المحرم علی، این که اذن داده که یکی از اینها خمر نیست و ان المحرم غیره و محرم غیر از این هست که طرف اخرى محرم ظاهری باشد. فکل منهما حلال علل بدل، این کنارش علل بدل رو بنویسیم، بنابراین هر کدام از اینها حلال می شود علل بدل، منوط بر این که طرف آخر رو حرام ظاهری قرار بدیم. به معنا جواز البنا علا کون المحرم غیره، به این معنا که هر کدوم از اینها رو جایز است ما بنا رو بر حلیت بگذاریم، البته اگر طرف آخر را حرام ظاهری تلقی کنیم. ولحاصل، این ولحاصل جواب از شبهه مقدره که شبهه مقدر رو پایین میاره، که همون شبهه مقدر استعمال لفظ در اکثر است یک معنا می شود. اینجا میخواد توضیح بده که انه مستعمل فی روایت یک معنا بیشتر نیست، اونم حلیت چی هست؟ مشتبهات هست، و این عقل هست که تشخیص میدهد در شک بدوی این حلیت مشتبهات جمیعا هست، ولیکن در علم اجمالی علل بدن. ولحاصل ان مقصود شارع من هذه الاخبار ان یلغی من طرف شک فی حرمت شی و حلیت احتمال الحرمه. احتمال الحرمه مفعولون به هز یلغی. مقصود شارع از این اخبار این هست که الغا بکند چه چیزی را؟ احتمال حرمت را. دقت می‌فرمایید، الغا بکند شارع مقدس من طرف شک فی حرمت شی و حلیته، در جایی که مشکوک هست که یک طرف حرام هست و حرام هست، الغا بکند چه چیزی را؟ احتمال بفرمایید حرمت را. و یجعل محتمل الهلیه فی حکم متیقنه ها، و قرار بدهد اون محتمل الهلیت را در حکم متیقن. بگیم یقینا این بله حلال ظاهری است، منوط به این که طرف آخر حرام ظاهری است، یعنی مستعمل فیه شی هست، بله اینکه احتمال الغا بکند احتمال حرمت را، حالا چه بخواد در شک بدوی باشد چه در علم اجمالی باشد. بنابراین مستعملون فیه معنای چی شد؟ واحد شد. ولی اون بحث این که حال جمیع جاری هست یا این که علل بدل جاری هست، این دیگه مستعملون فیه روایت نیست، بلکه با حکم عقل تشخیص میدیم. حرف قوی ها، دقت میفرمایید، ولی کن شیخ انصاری میفرمایید که انه ظاهر این نیست، ولی که شما دقت بکنید کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. مستشکل میفهمن که بله ما قائل هستیم، اینم دقت بکنید، حتی بتونیم بگیم تعرفه شامل علم اجمالی هم میشود، شامل علم اجمالی هم میشود، چون مستشکل علم اجمالی را متنجز میداند، ولی که فقط در اون فرش احتیاط که حرمت مخالفت قطعی باشد، لذا میگه طرف آخر رو ما نمیتونیم انجام بدیم. ولی میگه از این روایت میفرمایند که در بحث علم اجمالی حتی ما میتونیم اصالت الحل را جاری بکنیم، ولی چون علل بدل تا مخالفت قطعی با علم اجمالی پیش نیاید. اشکال میشود که استعمال لفظ در اکثر از یک معنی میگه نه، مستعملون فی معنای واحد است، اون حلیت مشتبهات، اون جمیعا و علل بدلشو چی میفهمه؟ عقل میفهم. بنابراین خصمو بعضی وقتا حالا حرفاشونو جدی بگیریم، ما بعضی وقتا حرف خصمو اصلا مخصوصا متعلمین اصلا تصور نمی کنن، چون شیخ انصاری این را گفته اصلا تصور درستی است، حرف خصم پیدا نمی شود. چه اشکال دارد بسمی تعالی در مقابل مشهور ما قائل به چی بشویم؟ عدم موافقت قطعیه، یعنی فقط حرمت مخالفت قطعی را بپذیریم که یکیشو انجام ندیم. درست شد؟ یعنی بگیم این که این طرفی که ما شک کردیم، این بالاخره خب شک بدوی هست، اصالت الحل رو جاری میکنیم، در طرف دیگر اصالت الحل جاری نمیشود و حلیت این منوط بر این هست که دیگری را حرام ظاهری قرار بدیم. آیا تعبدن میتونیم قائل بشیم به این بشیم؟ چنانچه تعبدن قائل میشیم وقتی که اونجا محتمل الحرمت هستن در هر دوتا اصالت الحل جاری بکنیم، بحث تعبد دیگه. دقت میفرمایید، یکم تصور بکنیم حرف قسمو، بعدش ببینیم اشکالات مرحوم شیخ انصاری آیا وارد هست یا نیست. خودمون همواره در طرف قسم قرار بدیم. اگر انسان بخواد مجتهد بشه معمولا سعی بکنه در طرف خصم هی دفاع بکنه، بعدش میبینه اشکالات مرحوم شیخ انصاری آیا وارد هست یا نیست. بنابراین میفرمایند که مقصود شارع از این اخبار این هست که الغا بکند یک چیز واحد را، اونم احتمال چی هست؟ حرمت هست، یعنی حکم به حلیت مشتبهات بکند، احتمال الحرمه. و یجعل محتمل الحلیه فی حکم متیقنه ها، و اون چیزی که محتمل الحلیت هست در حکم متیقنش قرار بده. میگه قطعا این حلال ظاهری است، منوط به این که طرف آخر حرام ظاهری است. و لما کان فی المشتبهین به شبهت المحصوره شک واحد و لم یکن فیها الا احتمال کون هازا حلالا و ذالک حرامون او احتمال عکس کان الغاء احتمال الحرمه فی احدهما اعمالا له فی الاخر و بالعکس. این کانه جواب از چی؟ از لما. لما از آن جایی که این دو مشتبه در شبهه محصوره، یعنی در بحث علم اجمالی که شبهه هم شبهه محصوره است، یعنی عناین مشتبه. از اونجایی که این دو مشتبه در شبهه محصوره شک واحدی است، اون شک واحد رو داره توضیح میده. و لم یکن فیه الا احتمال کون هذا حلالا و ذالک حرام. حرام است طرف الف و طرف آخر حلال است، یا اینکه بالعکس باشد، شک شک واحد هست. کان الغاء و احتمال الحرمه فی احدهما ائمانا للاحتمال فی آخر و بالعکس. الغاء احتمال حرمت در یکی از این عناین مشتبهین اعمال است برای اون محتمل، بله اون لهو به اون احتمال میخوره، اعمال است برای اون احتمال فعل آخر که دیگری را ما محتمل و حرمت بدانیم، او بالعکس اگر اینو حرام دانستیم دیگری را چی بدانیم؟ حلال بدانیم، چون حداقل یکی شما میدونیم حرام هست، چرا از هر دو اجتناب کنیم؟ بله یکم حرف خصمو چی بگنیم، یکیش حرام هست، اصل بر این میگذاریم یکی حرام هست، حلال حرام ظاهری، ولی دیگری که کنهو میشود چی؟ شک بدوی. به خط میفرماییم کنهو مانند این باشد که ما اگر قبلا مباحثی که داشتیم اون به شما از فهم علم اجمالی چی بشود؟ منحل به علم تفصیلی و شک بدوی بشود. علم اجمالی داریم که احدهما چی هست؟ حرام هست. یکیشو بگیم این چی شد؟ حرام ظاهری شد، ولی کن طرف بعدش چی میشود؟ شک بدوی میشود، از ازالت الهجر جاری میکنه. بنا نیست از هر دوتا اجتناب بکنیم، چون هر دوتا که حرام واقعی نیستن. علم اجمالی داریم یکیش حرام واقعی هست، یکیش مرتکب نمیشوی. لذا روایت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام این طرف شبهه بدوی را بگیرد، ولیکن علل بدل، نه اینکه هر دو را مرتکب بشویم، بلکه به صورت علل بدل باشد. و کان الحکم الظاهری فی احدهما بالحل حکما ظاهریا بالحرمت فعل آخر. این که حکم ظاهری در احدهما بهلیت حکم ظاهری باشد نسبت به آخری که چه کار بکنیم؟ میگیم حرام ظاهری است. و لیس معنا حلیت کل منهما الا الاذن فی ارتکابه و الغاء احتمال الحرمه فیه که المستلزم لاعماله فعل آخر. بنابراین نیست معنای حلیت هر یک از اینها مگر اینکه اذن بده شاره در ارتکاب به این محتمل الحرمت و الغاء احتمال حرمت بکند در این محتمل که مستلزم است اعمال اون احتمال را در آخر. طرف آخر رو بگیم که حکم و حرام ظاهریش بکنیم. لذا مستعملون فیه یک معنا شد، الغاء احتمال حرمت، حکم به حلیت مشتبهات. حالا اگر به صورت این هست که جمیعاً هست در شک بدوی و علل بدل هست در علم اجمالی، اینو دیگه چیکار میکنه؟ عقلش فتعمل. بنابراین در این مسئله خوب تعمل بکن، حتی لا تتوهم ان استعمال قوله کل شیء لک حلال به نسبت الی شبهات المقرونه بالعلم الاجمالی و شبهات المجرده استعمال فی معنی. بنابراین تأمل بکن تا اینکه استعمال این روایت نسبت به اون شبهات مقرونه بالعلم الاجمالی که جمیعاً هست و در شبهه مجرده از علم اجمالی که شک بدوی هست، ببخشید برعکس، در اون علم اجمالی علل بدل هست، ولیکن در شبهه مجرده از علم اجمالی که شک بدوی باشد جمیعاً باشد، استعمال در معنیان پیش نیاید. خب این تمام حرف مستشکل. قل تو، اما مرحوم شیخ انصاری جواب میده، قل تو از ظاهر من الاخبار المذکوره البناء على حلیت محتمل تحریم و رخصت فیه. اون چی که ظاهره از اخبار مذکوره هست این که بنای شاره بر حلیت محتمل و تحریم هست و رخصت بدهد در آن. لا وجوب البلا علا کون اون محتمل هو الموضوع محلل، که ما یه موضوعی برای محلل درست بکنیم. حال شارحین و به شما از کنم کسانی که حاشی زدن میگن اینجا تعبد حکمی را دارن میفرمند، نه تعبد در موضوع را. حالا اینا دیگه جانبداری از مرحوم شیخ انصاری هست، چه فرقی نمیکنه حال ما موضوع محلل اثبات بکنیم یا اینکه چه کار بکنیم حلیت رو برای حکم ثابت بکنیم. مستشکل میگه اصلا ما موضوع محلل نمیخوایم درست بکنیم، بلکه چی رو داریم درست میکنیم؟ حلیت مشتبهات در ساعت همون حکم. مستعملون فی یک معنای واحد بیشتر نیست. کل شیء ان لک حلال حتی تعرف انه حرام. تعبدن داره یک حکم ظاهری را برای ما درست میکنه. ولو سلم، میگه از این اشکال اگر صرف نظر بکنیم، فظاهرها البنا علی کون کل مشتبهین کذالک، اگر بنا باشه هر مشتبهی حلال باشد، طرف آخرم که مشتبه هست باید اونم چی باشه؟ حلال باشد. و تالی باطل فالمقدم مثلو. خب مستشکل چی جواب میده؟ بله بفرمایید شما از جانب مستشکل. بله ظاهر روایت درست منجزه لولل مانع به دلیل عقلی، دلیل عقلی اینجا داریم که توی علم اجمالی نمیتوانیم بله جمیعاً این حلیت را جاری بکنیم، الا ولو باید علل بدل جاری بکنیم. چجور ما داریم که حتی اگر به شما اسمم ظهور داشته باشیم، نص داشته باشیم، ولی که مخالف با دلیل عقلی باشد، باید چیکارش بکنیم؟ دست به تصرفش بزنیم. بله روایت حلیت مشتبهات را میگوید، ولی که حلیت مشتبهات را اینم دقت بکنیم، یا لا به شرط میگوید نسبت به جمیعا و علل بدل، یا اینکه میخواد بگه چی؟ جمیعا چیه؟ ما حکم به حلیت مشتبهات بکنیم، از دو حالت خارج نیست. اگر لا به شرط بگونی یعنی مسکوت باشد از جهت اینکه جمیعا حلیت مشتبهات باشد یا علل بدل، خب این معونه نداره، راحت خصم میگه که این به صورت چی هست؟ در این جهتش مسکوته، ولیکن در علم اجمالی ما چیکار میکنیم؟ علل بدل جاری میکنیم. ولیکن اگر قائل بشویم که روایت میفرمند چی؟ حلیت مشتبهات جمیعا، نهایتش این ظاهر هست، ولی که با دلیل عقلی چی هست؟ منافی هست. ما دست به تصرف میزنیم، میگیم در علم اجمالی به گونه ای هست که این حلیت مشتبهات جمیعا جاری نیست، بلکه علل بدل جاری هست. بنابراین این به شما از کنم که مرحوم شیخ انصاری میفهمن لازمش این هست که هر مشتبهی رو ما بگیریم چه کار بکنیم؟ حلیت درش جاری بکنیم. مستشکل میتواند جواب بدهد. و سوم، و لیس الامر بالبنا علا کون احد المشتبهین هو الخل امرا بالبنا علا کون الاخر هو الخمر، فلیس فی الروایات من البدلیه اینون ولا اثرون. این که این گونه نیست که امر و لیس الامر بالبنا، و این گونه نیست که بنا روایت بر این باشد که احد المشتبهین خل باشد، البته منوط به این که طرف دیگری خمر باشد. چرا؟ برای اینکه در این روایت اثری و عینی از بدلیت نیست. خب مستشکل میگه خب من همینو دارم میگم، که میگه بدلیت و اون جمیعا را چی میفهمه؟ عقل میفهمه. اون چیزی که روایت میفرماید فقط داره چی میکنه؟ الغاء احتمال حرمت را، الغاء احتمال حرمت را. در شک بدوی جمیعا جاری هست به حکم عقل، ولیکن در علم اجمالی علل بدل. لذا حرف حرف قوی هست. گاهن به شما عرض کنم اشکالاتی که مرحوم شیخ انصاری میکنه فقط ایشون میگه ظهور این نیست، درست هم هست. حالا ظهور روایت ما در نظر بگیریم، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، لازمش اینه که هر دو مشتبه چی باشد؟ حلال باشه. ولی ایشون میگه ما چون دلیل عقلی داریم بعد علل بدل این حلیت مشتبهات را میگه این از کجا میاریم؟ این که از روایت نمیاد. ولی که مستشکل میگه اینو دیگه چی میفهمه؟ عقل میفهمد. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.